بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث قیافه شناسی بود که آیا حرمت ذاتی دارد یا اینکه در صورتی که حرامی مترتب بشود بر این قیافه شناسی در اون صورت حرام است. دو نظر در اینجا مطرح بود، یکی این که قیافه شناسی اصولا یک حرام نفسیه و این علم رو بیاموزید جایز نیست، ترویجش جایز نیست، مراجعه به قیافه شناس جایز نیست، پول دادن به قیافه شناس جایز نیست، پول گرفتن او هم جایز نیست، یک حرام نفسی است که همه جهاتش حرامه، هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. این یک نظر هست که باید اثبات بشه. نظر دوم این است که قیافه شناسی فی نفسه حرمتی نداره، حرمت مربوط میشه به ملازماتش، به اون چیزهایی که در قیافه شناسی بعد از این قیافه شناسی انجام میشه. مثلا نسبتی رو برای یک کسی ثابت میکنن که اون نسبت واقعی نیست، سیادتی رو برای یک کسی میگه من از قیافه این میفهمم این سیده مثلا، یا سید نیست مثلا، یا این پسر فلانی هست یا نیست. چیزهایی رو اثبات میکنند که یا غیبت است یا تهمت است یا دروغ یا ادعای به ناحقی است که ملازمات قیافه شناسی حرامه. اگر قیافه شناس حرفی بزنه که ملازم با یکی از محرمات الهی باشه، اون در اون صورت قیافه شناسی حرام میشه، و الا اگر نه، بحث کذب نیست، دروغی نمیگه، غیبتی هم نمیکنه، تهمتی هم نمیزنه، حرف ناحقی هم نمیزنه، در این صورت بگیم جایزه. خب این دو نظر در اینجا وجود داره. برای روشن شدن این بحث که ما بالاخره در بحث قیافه شناسی چه باید بگیم، چه دلایلی وجود داره که بگیم حرام نفسی است یا بگیم حرام غیری است، به خاطر ملازماتش حرامه نه به خاطر خودش، این رو بخوایم خوب تحقیق کنیم، ادله این بحث رو از آیات و روایات باید بررسی کنیم. یکی از آیاتی که در اینجا مورد استناد بعضی از علما قرار گرفته این آیه معروف است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این آیه رو خوندید در رسائل، در اصول الفقه، جاهای مختلف که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب مظنه اعتباری نداره. این دلیل برای این مدعا مقدار دلالتش چیه؟ مقدار دلالت این آیه شریفه بر این است که قول قیافه شناس اگر زن آور باشه حجیتی نداره. اگر زن آوره مفهومش اینه که اگر علم آورد چرا حجته؟ همون حرف قیافه شناس، اگر علم آورد حجته، اگر زن آورد حجت نیست. ان الظن لا یغنی. پس بنابراین این یک بحث، و اونم این که قولش حجت نیست. میشه رفت به قولش توجه کرد، حرفشو گوش داد، بهش مراجعه کرد، اما اگر براتون علم آورد میتونید عمل کنید، اگر براتون زن آورد نمیتونید عمل کنید. نهایت استدلال به این آیه شریفه بیش از این دیگه به ما نمیفهمونه. میگه اگر شما به قیافه شناس مراجعه کردید، حرفش باعث علم شد، خب برای شما حجت، علم حجیت ذاتی داره. اما اگر براتون زن آورد نه، بهش اعتماد نکنید. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس بنابراین این آیه شریفه مدعای اون کسانی که میگن قیافه شناسی حرام نفسیه اون رو اثبات نمیکنه. یه مقداری از بحث رو بله دلالت داره، اون جایی که مراجعه بشه و حرف قیافه شناس ظنی باشه برای انسان موجب ظن، نه این حجیتی نداره و قابل اعتماد نیست. در صفحه 904 آیون روایاتی در اینجا وارد شده، ببینیم برداشت شما از این روایات چیه. در صفحه 904 روایات، فمنها، یکی از روایت که مرحوم محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی نقل کرده این روایت رو، حدثنا ابی، پدر ایشون که علی ابن الحسین ابن بابویه قمی است، حدیث کرده که قال حدثنا سعد بن عبدالله، که سعد بن عبدالله که قمی است و امامی و ثقه است، نقل میکنه عن یعقوب بن یزید، یعقوب بن یزید انباری که اون هم امامی و ثقه است، عن محمد ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، عن علی ابن ابی حمزه که علی ابن ابی حمزه بطائنی است که مورد اختلاف، قبلا واقفی بوده بعد امامی شده، در زمانی که امامی شده روایاتش مورد اعتنا و اعتباره، ولی در زمانی که واقفی بوده روایاتش اعتباری نداره. خب عن ابی بصیر، ابی بصیر هم که از اصحاب اجماع، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادق علیه السلام، قال من تکهنه او تکهنه له فقد برئ من دین محمد صلی الله علیه و آله. کسی که کهانت بکنه یا برای او کهانت بکنند، یا خودش کاهن باشه یا برای او کهانت بکنن، این از دین پیامبر بری، دور از دین پیامبره. خب کهانت حالا چیه؟ معناش چیه؟ ما در پاورقی کاهن رو معنا کردیم، کسی که خبرهای غیبی میده، عرض کنم بر این که با اجنه ارتباط داره و اخبار غیبی رو بیان میکنه، حالا اون یه نوع کهانت است و اینها. قلت و فلقافه، سائل سوال میکنه که قافه چطور، قیافه شناسا چطور، کاهن که وضعش معلوم شد، کاهن بری از دین پیامبره، اما قیافه شناس چی؟ اونم آیا مشکل داره یا نه؟ قال ما احب و انتعتیهم. امام صادق علیه السلام می فرماد من دوست ندارم، ما احب و انتعتیهم، بیام پلو قیافه شناس. خب این ما احب و انتعتیهم به نظر شما دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر حرمت نداره؟ به نظر میرسه که دلالت بر حرمت نداره، فقط در حد این است که کراهت داره که انسان بره پلوی قیافه شناس و از او بخواد که براش قیافه شناسی بکنه. این ما احب و من که امام صادق هستم این کارو نمی کنم، ما احب و انتعتیهم، بیام پلوی قیافه شناس و بگم که چه میبینیم، فرض کنید مثلا اینها، این مورد علاقه امام صادق علیه السلام نیست. این جمله روایت دلالت بر حرمت نداره، فقط دلالت بر کراهت داره، در حد این که این کار خیلی جالبی نیست، اما این که حالا حرام شرعی هم باشه از این استفاده نمیشه. این هم یک روایت. روایت دیگر دارد که و منها، که عرض کنم بر این که محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی یه اسنادی داره به اسنادهی که ما در پاورقی این اسناد رو ذکر کردیم، که با این سند روا محمد ابن قیس، محمد ابن قیس که عرض کنم بر این که ابو عبدالله البجلی باشه که امامی و ثقه است، ان ابی جعفر از آقا امام باقر علیه السلام نقل میکنه، قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. کان یقول یعنی چی؟ یعنی مکررن این فرمایش رو آقا امیرالمؤمنین میفرمود، نه یه بار بفرماید، نه دو بار بفرماید. کان امیرالمؤمنین یقول، یعنی این جمله رو زیاد تکرار میکرد آقا امیرالمؤمنین. مثل که عرب‌ها خیلی به این چیزا اعتقاد داشتن و هی می‌رفتن دنبال قیافه شناسی و اینجور مسائل، بعد آقا امیرالمؤمنین کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول، اینو زیاد تکرار می‌کرد. لا آخذ بقول عراف ولا قائف ولا لس ولا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. آقا امیرالمؤمنین میفرماید من که امیرالمؤمنین هستم، من نمیگیرم، اخذ نمیکنم قول عراف. عراف کسانی که هستند که یه چیزایی خبر میدن از آینده و از گذشته و اینها. ولا قائف، به حرف قیافه شناس هم توجه نمی کنم، اخذ نمی کنم. لا آخذو، اخذ نمی کنم قول قائف را. ولا لسن، دزدها و این افرادی که شاید اشاره به این است که اینا یه مش دزدن، منتها یه دزدیه که میاد در خانه انسان دزدی میکنه شبانه، یکی میاد با یه کلکی از آدم یه پولی رو در میاره. اینایی هم که قیافه شناسی و امثال اینها رو انجام میدن یه دزدند، منتها دزدهایی هستن که خیلی روشن با چشم باز میان شما رو فریب میدن و یه مبالغی رو از شما میگیرن، یه مقدار دروغ و راست به هم زمیمه میکنن. این زنها و معمولا افراد سر و ساده رو گیر میارن و اونها رو فریب میدن، یه مالی ازشون به دست میارن، یه چیزایی هم تحویلشون میدن، بلد شدن یه تکرار مکرراتی رو انجام میدن به عنوان قیافه شناس و به عنوان عراف و به عنوان جنگیر و امثال اینها. ولا اقبل شهادت الفاسق، شهادت فاسقم من قبول نمی کنم الا علی نفسه، مگر بر ضرر خودش شهادت بده، چرا در اون صورت قبول میکنه. خب اینجا شما از این روایت چه برداشتی دارید؟ سند روایت خوبه، آیا دلالت روایت هم مورد قبول شما هست؟ دلالت بر چی داره؟ لا آخذ معناش چیه؟ معناش این است که من ترتیب اثر نمیدم. اگر قیافه شناسی چیزی بگه، من به حرفش ترتیب اثر نمیدم، لا آخذ و به قولش اخذ نمی کنم. اما اینکه حالا یه موقع یه چیزی گفت من تو دهنشم بزنم، نه، فقط همین حرفشو توجه نمی کنم، اعتباری برای من نداره. همونطور که فاسق، اگر یه فاسقی یه چیزی بگه حرفشو گوش میدیم، ولی ترتیب اثر چی؟ نمیدیم. فاسقی است داره، الان اکثر خیلی از مردم ممکنه فاسق باشن، حرفشون ما گوش میدیم، صحبت میکنیم با هم، اما وقتی طرف عادله حرفش رو ما روش یه اعتباری قائلیم، ولی وقتی فاسقه میگه معلوم نیست حرفش درست باشه. بالاخره این ریشتراشه، این نمیدونم فاسقه، این اهل خمره، به حرفش نمیشه توجه کرد، این آدم متدینی نیست. خب تو اصطلاح خودمونم ما همین رو میگیم. خب از این روایت یک مطلب این که لا نه آلا آخذو، ازش چی شما میفهمید؟ حرمت میفهمید یا کراهت میفهمید؟ به نظر شما این جمله‌ای که آقا امیر المؤمنین فرمودن من اخذ نمی کنم، یه موقع می فرمودن لا تأخذو، شما نکنید این کار رو، نهی می کنه، یه موقع می فرمود من این کار رو نمی کنم، این ظهورش در چیه؟ در حرمت یا در کراهته؟ به نظر می رسه ظهورش در کراهته، چون اگر میخواست نهی کنه صریحا میفرمود که احذروا، دوری کنید، یا لا تأخذوا، حتی لا تأخذوا هم نیست، میفرمود لا آخذوا، من این کار رو نمی کنم، شأن من نیست که این کار رو انجام بدم، من این کار رو انجام نمیدم. پس بنابراین اشکال اول اینی که لا آخذوا دلالت بر حرمت نداره. دوم عرض کنم که این لا آخذو معناش چیه؟ معناش اینه که حرفشون رو گوش نمیدم یا عمل نمی کنم. این معناش چیه؟ گوش نمیدم یا عمل نمی کنم. آن موقع شما مثلا با یه فاسقی نشستید، حرفشو گوش میدید، اما ترتیب اثر چی؟ نمیدید. کمان که در مثال فاسقش که در آخر هست همینه، با فاسق شما، ما با انسانهایی که روبرو میشیم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، اونا یه چیزی میگن ما یه چیزی میگیم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، گوش میدیم به حرفشون، ولی به حرفشون عمل نمیکنیم. لا آخذو معناش چیه؟ اینکه گوش نمیدیم یا عمل نمیکنیم، ظاهرش اینه که عمل نمیکنیم. پس بنابراین اینکه با قیافه شناس بشینیم یه صحبتی او بکنه ما هم یه گوشی بدیم، این یه کار حرام شرعی نیست، ولی ما ترتیب اثر نباید بدیم. یعنی حالا تازه اونم معلوم نیست حرام باشه، مکروهه، چون حضرت فرموده لا آخذ، من این کارو نمی کنم. این دلالت بر کراهت داره، یک. دوم اینکه سماع کلمات اینها اشکالی نداره، ترتیب اثر دادنش اشکال داره، چون تعبیر حضرت این است که لا آخذ، یعنی من اخذ نمی کنم، ترتیب اثر نمیدم به حرفای قیافه شناس. پس بنابراین مجموعا شما از این روایت چه میفهمید؟ از این روایت میفهمید که ترتیب اثر دادن به قول فاسق جایز نیست و ترتیب اثر دادن به قول قائف و قیافه شناس هم جایز نیست. خب این هم یک روایت. دو اشکال در اینجا مطرح. اشکال در صفحه 905 خدمت آقایون هست دیگه؟ بله بله. در صفحه 905 دو اشکال در این استدلال مطرحه. ببینیم که آیا این دو اشکال رو میتونیم جواب بدیم یا نه. بعضی چیزها که حرام هستند مثل غیبت، غیبت حرامه، بعد استماعش هم حرامه، تهمت حرامه، استماعش هم حرامه، یعنی گاهی ملازمات یک چیزی رو ذکر میکنند که مقصود این است که اون کار حرامه و ترتیب اثر دادن بر اون هم حرامه. مثلا غیبت، غیبت حرامه، تکسب به غیبت هم حرامه، گوش دادن غیبت هم حرامه و نشستن در مجلسی که غیبت میکنن حرامه. اینا همش مالی چیه؟ ولی اینکه غیبت یک امر حرامیه، اون وقت یک سری چیزهایی است که میگیم سماعش حرام، استماعش حرام، نشستن در اون مجلس حرام، اینا رو میگیم حرامه. از این حرمت لوازم پی میبریم به اینکه این عمل غیبت دارای یک مفسده است که شارع مقدس این غیبت رو حرام کرده و ملازماتش رو هم حرام کرده. میگه گوش به غیبت ندید، استماع نکنید غیبت رو، تو مجلسی که غیبت میشه نشینید، مجلس معصیته. این برای چیه؟ برای اینکه غیبت یک مفسده زیادی داره، این چیزها استماع و نشستن در مجلسش و امثال ایناش هم حرامه. قیافه شناسی هم همینطور، یعنی قیافه شناسی یه عمل مبغوضیه، لذا میگن به قولش گوش ندید، یا اینکه فرض کنید ملازماتش رو توجه نکنید، اخذ نکنید به قولش و توجه به قیافه شناسی نکنید. میخوان یک کاری رو در نظر مردم مبغوض جلوه بدن و بگن این کار رو نزدیک نرید، انجامش ندید، به این تعبیرات بیان میکنن. شما از مجموع روایات میتونید این استفاده رو بکنید که آیا سوال، آیا قیافه شناسی از نظر آقا امیرالمؤمنین، از نظر آقا امام صادق علیه السلام که در این روایات داشتیم مبغوض هست یا نیست؟ شما چه برداشتی میکنید؟ برداشت اینه که قیافه شناسی کار مبغوضیه، نباید سراغ قیافه شناسی رفت. این یک مطلبی است که در اینجا ببینیم که میتونیم این رو اثبات بکنیم. ما به نظرمون میرسه نه، ما از این روایات مثل غیبت نمیتونیم قول قائف رو مثل غیبت قرار بدیم. یعنی غیبت کردن حرام، استماعش هم حرامه. آیا قول قائف و قیافه شناس استماعش حرامه یا حرام نیست؟ یه مسئله تو شما مجتهدید جواب بدید. استماع غیبت چیه؟ حرام است. آیا استماع قول قیافه شناس حرامه یا حرام نیست؟ یه قیافه شناس یه حرفایی میزنه، این استماعش حرامه یا حرام نیست؟ دلیل از این روایت استفاده نشد. از این روایت که ما احب و انتعتیهم در یک تعبیر بود، لا آخذو به قولهم حجیت نداره، مثل قول فاسق میمونه. قول فاسق این ازش حرمت استفاده نمیشه. یعنی شما نمیتونید بگید همونطور که استماع غیبت حرامه، استماع قول قیافه شناس هم چیه؟ حرامه. این یک نکته ایست که اینجا ما میتونیم از مجموع آیات و روایات ما استفاده کنیم. پس حرمت ذاتی قیافه شناسی که بگیم یه حرمت ذاتی داریم مثل غیبت، وقتی غیبت حرام شد استماعش هم حرامه، تو مجلسش نشستن هم حرامه. شما حالا رفتید یه مجلسی، یه قیافه شناس هی کفبینی میکنه و یه چیزایی رو میگه، فرض کنید حالا غیبت هم نیست، تهمت هم نیست، دروغ هم نیست، یه چیزایی میگه آینده اینطور میشود، زلزله میشه، خرابی میشه، جنگ میشه، چی میشه، یه چیزایی رو میبافه. خب اینا رو حالا نشستیم تو اون مجلس، این مجلس حرامه یا حرام نیست؟ آیا از این روایات شما میتونید استفاده کنید که این عرض کنم که استماعش هم حرامه، نشستن در اون مجلس هم حرامه، یا اینکه نه به نظر نمیاد که ما بتونیم این مسئله رو استفاده کنیم؟ در حد این که ترتیب اثر نباید بدیم بله، اما در حد این که نشستن و گوش دادنش هم حرامه، این رو ما نتونستیم از این روایات استفاده بکنیم. خب این یکی یک بحث. بحث دیگر این است که آیا حرمت نفسی رو به عنوان معقد اجماع آیا میتونیم استفاده بکنیم که بگیم اجماع داریم که قیافه شناسی حرامه و معقد اجماع این است که این کار حرمت نفسی داره؟ آیا حرمت نفسی رو میتونیم از اجماع استفاده کنیم؟ اون هم مشکل اجماعی هم که هست، اگر در مورد قیافه شناسی اجماعی باشه، این اجماع همون ترتیب اثر دادنشه. همونطور که شیخ انصاری فرمود، مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر قول قیافه شناس ملازم با یه حرامی باشه، یعنی این داره غیبت الان میکنه، خب باید جلوشو گرفت. تو با کف شناسی داری با غیبت میکنی، تو با کف شناسی با خطوط کف دست یک کسی داری به یک کسی تهمت میزنی، داری دروغ میگی، باید باش مبارزه کرد، بگیم بابا تو غیبت نکن، تهمت نزن، دروغ نگو. اما اگر نه، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت هم نمیزنه، حرامی در اینجا وجود نداره، اگر قابل تصویر باشه که ما دیروز بحث کردیم که آیا قابل تصویر هست، گفتیم یه چند درصدی ممکنه یه حرفایی بزنه که غیبت نباشه، تهمت هم نباشه، دروغ هم نباشه. اگر یه هر یک قیافه شناس یه مطالبی گفت که ملازم با حرام نبود، آیا دلیلی بر حرمتش داریم یا نداریم؟ از این روایات استفاده نشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.